از شما خسته نباشین و سلام به شما شنونده های گرامی. شرط ریاست جمهوری افغانستان برای شرکت در نشست صلح در قطر. در این حال گفته می شود طالبان در تلاش اخذ امتیازات در مذاکرات صلح‌اند. دیدار جاری شاهزاده سعودی از پاکستان و جریمه نقدی یک دختر جوان سویدنی به سبب کمک به یک مهاجر افغان. با تفصیل موضوعات برمیگردیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم جاوید نعیمی.
ریاست جمهوری میگوید در صورت حکومت در نشست قطر اشتراک میکند که طالبان با مذاکرات رو در رو توافق کنند. وزارت صحت عامه افغانستان انتظار دارد بیش از 5 میلیون کودک در این دور از کمپاین ضد پولیو واکسین شوند. و ازبکستان اعلام کرده که بانکنوت 100 هزار سوم را هفته آینده عرضه می کند. مشروع خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حکومت در نشست قطر به شرط اشتراک میکند که طالبان برای گفتگو با نماینده های حکومت آماده باشند. انتظار میرود زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا در 25 ماه فوریه با نماینده های طالبان در قطر ببیند. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان امروز در یک نشست خبری در کابل گفت اگر طالبان آماده دیدار با حکومت افغانستان نباشند، نماینده های حکومت در نشست قطر اشتراک نمیکنند.
جلسه در تاریخ 25 برگزار میشه اونجا. حکومت افغانستان اگر جلسه مشروط به این باشد که مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان آغاز میشه، ماهیت خود روان میکنیم. بدون از او با فرمولای گذشته و یا که بود، حکومت افغانستان در جلسه اشتراک نمیکنه.
رئیس جمهور اشرف غنی دیروز در دیدارش با زلمه خلیلزاد گفته بود که طالبان پاکستان باید در مورد روابط و مناسبات دو جانبه ایشان وضاحت بدهند. پیش از این نماینده های حکومت افغانستان در نشست ابوظبی رفته بودند، حمایت طالبان با آنها دیدار نکردند. جزئیات تا لحظات بعد. گروه بین المللی حامی انتخابات افغانستان در اقنامه سرگشاده خواهان شفافیت و دقت در انتخاب اعضا و رئیسان کمیسیون های انتخاباتی افغانستان شده است. این گروه به نام ESG همچنان در نامه‌ای که امروز نشر شد گفته که انتظار دارد برای افزایش ظرفیت و توانایی‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، پروسه انتخاب اعضا به صورت شفاف برگزار شود و اعتماد دوباره افغان‌ها را بر کمیسیون‌ها اعاده کند. نهاد ESG از حکومت افغانستان هم خواسته تا پروسه انتخاب کمیشنران را به زودی برگزار کند تا در نتیجه آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه سرطان به تعویق نیفتد. در گروه بین المللی حامی انتخابات افغانستان، یونما، اتحادیه اروپا، ناتو، آمریکا، جرمنی، ژاپن، استرالیا، بریتانیا و سویدن شاملند. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید انتظار دارد بیش از 5 میلیون کودک در این دور از کمپاین ضد پولیو یا فلج اطفال واکسین شوند. این کمپاین برای کودکان زیر سن 5 سال امروز آغاز شد. میرجان راسخ مسئول آگاهی دهی عامه در برنامه پولیوی وزارت صحت عامه در این مورد به رادیو آزادی گفت کمپاین فرعی سال 2019 است در 195 ولسوالی که مربوط 17 ولایت می شوند در حوزه های جنوبی، شرقی و جنوب شرقی واکسین تطبیق می شود. هدف این است تا برای بیش از 5.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین تطبیق شود. با گفته آقای راسخ، کمپاین های فرعی واکسین پولیو در مناطق ناامن با نتیجه خوب به همراه شده و مخالفین مسلح هم در این مورد همکاری کردند. بر اساس احصایه وزارت صحت عامه افغانستان، در سال 2019 دو واقعه و در سال 2018 در مجموع 21 واقعه مثبت پولیو در افغانستان ثبت شده است. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. عربستان سعودی میگوید تلاش میکند تنش میان هند و پاکستان را کاهش دهد. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی که در حال حاضر در پاکستان است، امروز در یک نشست خبری گفت نیاز است تا اختلاف‌ها از طریق گفتگوها حل و فصل شوند.
With regards to the disputes between India and Pakistan.
در مورد بحران میان هند و پاکستان، هدف ما همین است که این بحران میان دو کشور همسایه کاهش یابد و ببینیم که چه راه‌ها برای حل صلح‌آمیز اختلاف‌ها وجود دارد.
وزیر خارجه سعودی که همراه با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی به پاکستان رفته، قرار است یکجا با او از هند نیز دیدار کند. به دنبال حمله پنجشنبه گذشته در کشمیر تحت اداره هند که در نتیجه آن 44 ملیشه هندی کشته شدند، روابط دو کشور شدیداً پرتنش شده است. بانک مرکزی ازبکستان اعلام کرده که بانکنوت 100 هزار سوم را در 25 فوریه عرضه خواهد کرد. به دنبال گفته این بانک، ارزش این نوت 100 هزاری معادل 12 دلار خواهد بود. بانک مرکزی ازبکستان در تلگرام نوشته که در بانکنوت های جدید یک علامه ویژه برای نابینایان نیز وجود دارد. در حال حاضر بزرگترین بانکنوت در ازبکستان 50 هزار سوم است که در ماه اگست سال 2017 عرضه شده بود و پولند اشتراک در یک نشست در اسرائیل را به خاطر آنچه اظهارات تعصب‌آمیز سرپرست وزارت خارجه آن کشور دانسته لغو کرده است. ماتاوش موراویسکی صدر اعظم پولند بر رسانه های کشورش گفته که اظهارات تعصب برانگیز وزیر خارجه اسرائیل غیر قابل پذیرش است. پیش از این اسرائیل کاتس سرپرست وزارت خارجه اسرائیل در یک مصاحبه تلویزیونی گفته بود بسیاری از پولندی ها با نازی ها در جریان جنگ دوم جهانی هم کار بودند. به این ترتیب وزیر خارجه پولند در اجلاس شرکت نکرد و صدر اعظم جمهوری چک، سلواکیا و هنگری قرار است در این نشست در اسرائیل اشتراک کنند. پایان خبرها.
ساعت 6:36 که شام به وقت افغانستان است، تفصیل این موضوعات را در مجله خبری می شنوید. شرط ریاست جمهوری افغانستان برای شرکت در نشست صلح در قطر.
حکومت افغانستان اگر جلسه مشروط به این باشد که مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان آغاز میشه، ما حیات خود روان میکنیم. بدون از او با فرمولای گذشته و یا که بود، حکومت افغانستان در جلسه اشتراک نمیکنه.
عکس العمل افغان ها به مسمو شدن سرک ها و جاده های کابل به نام زورمندان.
زیاد چارایی هست که قدر مثال نامای خاص نداره. هر کی خواسته کلان پایه بده، این چارایی ها را به نام خود کده، شخصا خوب کار نیست، خلاف هستی.
اظهارات مقامات سعودی در مورد روابط هند و پاکستان.
With regards to the disputes between India and Pakistan, our objective is to try to de-escalate tensions between the two countries.
و جریمه نقدی که یک دختر جوان سویدی به سبب کمک به یک مهاجر افغان. با سلام دوباره و شامتان خوش. شنونده های گرامی، زرغون منگل استم. رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ریاست جمهوری افغانستان گفته که حکومت این کشور در نشست قطر به شرط شرکت می کند که طالبا بر گفتگو با نماینده های حکومت آماده باشن. سخنگوی رئیس جمهور امروز گفت که در صورتی که طالبا آماده گفتگوی مستقیم نباشن، هیئت حکومت در نشست 25 فوریه در قطر اصلا شرکت نخواهد کرد. هارون چخانسوری همچنان گفت که اخیراً در بخش تلاش‌های صلح وضعیت‌های به میان آمده. نصرت پارسا جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به برگزاری نشست هفته آینده در قطر میگوید اگر طالبان به گفتگوهای مستقیم با حکومت حاضر شوند، هیئت این کشور در آن نشست اشتراک خواهد کرد. هارون چخانسوری، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، روز دوشنبه در یک نشست خبری که درباره نشست مونیخ، دیدار رئیس جمهور با زلمه خلیلزاد و تلاش‌های صلح صحبت می‌کرد، گفت در صورتی که طالبان آماده گفتگوی مستقیم با هیئت افغانستان نباشد، حکومت در این نشست اشتراک نخواهد کرد.
جلسه در تاریخ 25 برگزار میشه اونجا. حکومت افغانستان اگر جلسه مشروط به این باشد که مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان آغاز میشه، ما حیات خود روان میکنیم. بدون از او با فرمولای گذشته و یا که بود، حکومت افغانستان در جلسه اشتراک نمیکنه.
سخنگوی رئیس جمهور در جواب سوال برخی خبرنگاران همچنان میگوید اگر ضرورت احساس شود، حکومت در ترکیب هیئت مذاکره کننده سال افزود خواهد آورد. هارون چخانسوری در اشاره به دیدار شب گذشته محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان میگوید دو طرف در این نشست روی یک شیوه کاری جدید و توافق رسیدند. وی درباره این شیوه کاری جدید گفت بر اساس آجندای مشخص روی تمام مسائل با حکومت افغانستان مشوره می شود و بعد از آن روی اقدامات عملی صحبت می شود و سپس شرکای بین المللی به خصوص آقای خلیلزاد سفرهای بین المللی را آغاز می کند. این اظهارات در حال مطرح می شود که قرار است دوشنبه هفته آینده نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی در قطر با هم دیدار کنند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال یک پیام به خبرنگار رادیو آزادی می گوید نشست 25 فوریه میان آمریکاییان و طالبان است و در آن جناح‌های دیگر اشتراک نخواهند کرد. مجاهد درباره این که آیا در نشست قطر آماده گفتگو با حکومت افغانستان خواهند بود میگوید اکنون ما در بعد خارجی قضیه افغانستان مصروف هستیم، ما نمیخواهیم مسائل داخلی کشور خود را با آمریکایی ها زیر بحث بگیریم. نمایندگان طالبان و هیئت آمریکایی پیش از این نیز در امارات متحده عربی و قطر با هم دیدار کردند. زلمه خلیلزاد نماینده وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان که پیش از این با نمایندگان طالبان دیدار کرده شب گذشته در دیدار با محمد اشرف غنی گفته است که در این دیدارها روی موضوعات مانند آتش بس دائمی، روابط طالبان با القاعده، آغاز گفتگوهای مستقیم طالبان با حکومت افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی در این کشور بحث کرده است. اما سوالی که مطرح می شود این است که چرا طالبان تا حال آماده نیستند تا با هیئت حکومت افغانستان گفتگو کنند؟ سید اکبر آقا یک عضو پیشین گروه طالبان در این باره رادیو آزادی میگوید به نظر من اول طالبان میخواهند از چگونگی حضور خارجان در افغانستان اطمینان حاصل کنند، یعنی در جریان گفتگو با آمریکایی ها اطمینان حاصل کنند که نیروهای خارجی از افغانستان بیرون میشوند. به گفته این عضو سابق گروه طالبان در صورتی که طالبان و آمریکایی ها در جریان مذاکراتشان در این باره به توافق برسند این امکان وجود دارد که پس از آن طالبان برای گفتگو با حکومت افغانستان حاضر شوند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
شنیدین که ریاست جمهوری افغانستان گفته حکومتی کشور در نشست قطر به شرط شرکت می کنه که طالبا برای گفتگوی مستقیم با نماینده های حکومت آماده باشند. در رابطه با تلاش های صلح باید گفت که شماری از اعضای هیئت اداری ولسی جرگه به این باور هستند که طالبا با بهره گیری از فرصت و کارگیری از هر شیوه تلاش دارند تا از بخاطر پذیرفته شدن خواست ها و رسیدن به اهداف شان امریکا و افغانستان از زیر فشار بیارن. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه امروز صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که طالبا بازی های تازی را در پیش گرفتن و خواهان امتیازگیری های بیشتر هستند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان گفته که برای حفاظت از نام و ارزش‌های تاریخی شهرها و جاده‌ها یک کمیسیون خاص به کار آغاز کرده. سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که کمیسیون مشترک با شهرولی کابل نامگذاری جاده‌ها را به زودی آغاز خواهد کرد. در این حال شماره از باشنده‌های کابل میگن که بعضی از زورمندا بدون هماهنگی با حکومت و مردم جاده‌ها را به خواست خودشان نامگذاری میکنن. آرزو غیاسی جزئیات دارم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان به خاطر تصویب حفاظت از نامهای تاریخی جاده ها و نامگذاری جدید آن کار را آغاز کرده است. محمد صابر مهمند سخنگوی این وزارت روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که اکثر جاده ها یا بی نام ماندند و یا هم به نام افراد مسمی شدند که اصلا لیاقت آن را ندارند و افزود که برای حل این مشکل توسط کمیسیون ویژه روی مقرره آن کار جریان دارد.
در چوکات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان با شمول ارگانهای مختلف کمیسیون ایجاد شده است. نشست 15 روزه در این کمیسیون آغاز گردیده و به اساس یک مقرره ویژه در آن مورد مهم تصویب می شود. تاکید این وزارت در آن این است که نامهای تاریخی جاده حفظ شود. در این کمیسیون نامهای جاده ها و چراغی ها نیز تصویب می شود و بعد توسط شهرولی نامگذاری می شوند.
به اساس گفته این وزارت تلاش می شود جاده های شهر به نام افراد مسمی شود که به کشور و مردمشان در عرصه های مختلف خدمت نموده و قابل قبول همه باشند. این در حالی است که در گذشته بارها در مورد جاده های شهر کابل که نام های تاریخی دارند جنجال های برپا شده است. در چند دهه اخیر نام های اصلی اکثر جاده های کابل تغییر کرده و به شکل خودسر به نام های دیگر مسمی شده اند و ادارات مربوط نیز در برابرشان خاموش ماندند. در این حال برخی از باشنده های کابل در صحبت با رادیو آزادی شکایت نموده گفتند که برخی از زورمندان بدون هماهنگی با حکومت و مردم جاده ها را به نام های مختلف مسمی می کنند.
نام احمد نصیر است، باشنده ولایت کابل هستم. خواست ما از اول از کسایی که این کار را می کنند در قدم اول باید بفهمند که یک وزارت به نام وزارت اطلاعات و فرهنگ است. وقتی که جاده را یا چهارراهی را می خواهند به نام کسی نامگذاری کنند، در قدم اول باید یک هماهنگی خاص با وزارت اطلاعات و فرهنگ داشته باشد و دوم از اینکه یک نظرخواهی عمومی باید از مردم داشته باشند. باید یعنی یک شخص باشد که واقعا شایستگی نام از او در چهارراهی باید شایستگی از او را داشته باشد.
فراز هستم، یکی از باشنده های کابل. زیاد چهارراهی هست که قدر مثال نامای خاص نداره. هر کی خواسته کلان پایه بده این چهارراهی ها را به نام خود کرده، شخصا خوب کار نیست، خلاف هستی.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان از رسانه ها و ادارات مختلف می خواهد تا در بخش عام نمودن نام های جاده ها و آگاهی دهی عامه در زمینه با این وزارت همکار باشند.
از تغییر نام جاده ها و سرک ها به نام زورمندا میریم به تغییر ولسوالی ها به ولایات. اداری مستقل ارگان های محلی افغانستان گزارش های را رد کرده که گویا شماری از مناطق زیاد، البته ولسوالی ها به ولایات ارتقا میافن. سید شاه سقیم سخنگوی ای اداره امروز بر رادیو آزادی گفت که هرچند بعضها در این رابطه ادامه داره، ولی تا حال کدام منطقه یا ولسوالی که به ولایت ارتقا کنه مشخص نشده. در این حال کارشناسای افغان تاکید میکنن که حکومت باید این کار بر اساس سنجش درست انجام بده تا مشکلات به بار نیاید. جاوید حسنزاده با جزئیات بیشتر.
اداره مستقل ارگان های محل افغانستان این را تایید می کند که بحث ها در خصوص ایجاد ولایت های جدید میان این اداره و ارگ جریان دارد، اما می گوید تا حال در مورد کدام منطقه یا ولسوالی که به ولایت مبدل گردد تصمیم قطعی گرفته نشده است. پیش از این برخی از رسانه ها به اساس معلومات منابع نامعلوم در گزارششان گفتند که حکومت افغانستان شماری از ولایت ها را به ولسوالی مبدل کرده است. اما سید شاه سقیم سخنگوی اداره مستقل ارگان های محل روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که این گزارش ها به اساس است و تا حال در مورد کدام منطقه و یا ولسوالی تصمیم قطعی گرفته نشده است.
اداره مستقل ارگان های محل با ارگ صحبت میکنه و مطالعات میکنه، هیچ حقیقت نداره. گزارشات که نشر میشه که گویا فلان ولایت فلان منطقه یا فلان ولسوالی ولایت تبدیل میشه، هنوز اداره مستقل ارگان های محل و در مجموع حکومت به هیچ نتیجه نرسید در و هیچ ساحه یا هیچ ولسوالی را مشخص نکرده که به ولایت تبدیل شود.
و ای گفت که این کار از سوی حکومت با در نظر داشت خواست مردم، موقعیت منطقه و ولسوالی، نفوذ و امکانات حکومت انجام می شود که تلاش ها در این خصوص ادامه دارد. برخی از رسانه ها در گزارشاتشان گفتند که حکومت افغانستان ولسوالی های پامیر در بدخشان، جاغوری در غزنی، شینوار در ننگرهار، تایوره در غور، اندخوی در فاریاب، شندند و شهرک اسلام قلعه در هرات را به ولایت های مستقل مبدل می سازد. بحث ها در خصوص ایجاد ولایت های جدید در حال آغاز شده است که باشندگان شمار از ولسوالی ها خواستار ارتقای ولسوالیشان به ولایت شدند. از جمله باشندگان ولسوالی مقر در غزنی اند که آنها در خصوص خاموشی حکومت در برابر خواستهایشان اعتراضات را راه‌اندازی کرده و مسیر شهرهای کابل قندهار را بستند. سخنگوی ارگانهای محل در خصوص این اعتراض ها گزارش رسانه ها را ملامت خوانده و گفت که آوازه های نادرست مردم را تشویق به اعتراض کرده و زمانی که برایشان جواب قانع کننده داده شد به اعتراضاتشان پایان دادند. در این حال برخی از کارشناسان افغان افزایش ولایت ها را بدون موجودیت یک احصای دقیق کار درست ندانسته و میگویند این مسئله باعث افزایش خواست های باشندگان بسیار از مناطق کشور می گردد. ناصر شفیق یکی از این کارشناسان در مورد به رادیو آزادی گفت:
این یک تطمیع سیاسی است و زمانی که یک ولسوالی به ولایت مبدل می شود و آن هم بدون سرشماری و به خواست مردم عملی می شود، این راه را به دیگران باز می کند و هر کس ادعا می کند که ولسوالی ما به ولایت مبدل شود.
آقای شفیق سفارش کرد که بهتر است حکومت به جای افزایش ولایت ها به مشکلات ولایت موجود در کشور توجه لازم کرده و خدمات را به گونه متوازن به باشندگان آن فراهم نماید.
Israel has many friends and allies.
Human rights! 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 Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human
rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights! Human rights!
یک دختر جوان سویدنی به سبب کمک به یک مهاجر افغان جریمه نقدی شده. جزئیات موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، با ما باشین. ولی حال گزارش از اظهارات مقامات سعودی در مورد روابط هند و پاکستان. عربستان سعودی به تلاش ها در کاهش تنش ها بین پاکستان و هند تعهد کرده. وزیر خارجه عربستان سعودی امروز در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که نیاز است تا اختلافات بین این دو کشور دارای سلاح هسته‌ای از طریق گفتگو حل شود. آرش همایون جزئیات دارد.
در جریان یک نشست در سطح عالی در اسلام آباد، عربستان سعودی به تلاش‌ها در کاهش تنش‌های موجود بین پاکستان و هند تعهد کرد. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی 18 فوریه در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت نیاز است تا اختلافات موجود بین این دو کشور همسایه از طریق گفتگو حل شود. عادل الجبیر گفت در مورد بحران بین هند و پاکستان هدف ما همین است که این بحران بین دو کشور همسایه کاهش یابد و ببینیم که چه راه‌ها برای حل صلح‌آمیز این اختلافات وجود دارد. وزیر خارجه عربستان سعودی که در جریان دیدار از اسلام آباد با شاهزاده محمد بن سلمان ولی عهد پادشاهی این کشور همراست به دهلی جدید نیز سفر می کند. محمد بن سلمان ولی عهد پادشاه عربستان سعودی بعد از اسلام آباد به هند رفته با نریندرا مودی صدر اعظم آن کشور ملاقات می کند و بعد از دیدی جدید به چین خواهد رفت. بعد از حمله پنجشنبه گذشته در کشمیر تحت اداره هند که در نتیجه آن 41 پلیس هندی کشته شدند، تنش‌ها در روابط بین هند و پاکستان افزایش یافته است. دهلی جدید تعهد کرده است که به این حمله پاسخ خواهد داد. بعد از این رویداد که خونین ترین حمله در چندین دهه در کشمیر محسوب می شود، هند به کسب حمایت دیپلماتیک آغاز نموده تعهد کرده است که پاکستان را از لحاظ دیپلماتیک در جامعه بین المللی تجرید خواهد کرد. دهلی جدید می گوید که شواهد مسلم در مورد نقش پاکستان در این حمله وجود دارد. پاکستان دست داشتن در این حمله را رد کرده. وزارت خارجه این کشور 18 فوریه گفت سفیر پاکستان را از دهلی جدید فراخوانده است تا در مورد تنش‌های اخیر با وی مشورت کند. گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر است مسئولیت حمله اخیر در کشمیر را به عهده گرفته است. منطقه مورد منازعه کشمیر بین هند و پاکستان تقسیم شده است ولی این دو کشور همسایه دارای اسلحه اتمی هر یک ادعای مالکیت کامل بالای این منطقه را دارند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده عزیز، میگن راهی که به دوزخ می انجامه با سنگهای نیت نیک فرش است. و گزارش را که حال مشنوین بهترین مثال امین مقول است. یک دختر جوان سویدنی که از نیت نیک با یک مهاجر افغان کمک کرده بود حال جریمه نقدی شده. ای که چرا؟ از همکارم مقیم نایب مشنوین.
یک دختر سویدنی روز دوشنبه به اعدام تخطی از قوانین و مقررات هوانوردی 3000 کرون سویدنی که معادل به 324 دلار می شود جریمه شده است. میلیون ها نفر ویدیوی الن ارسون این دختر سویدنی در طیاره شرکت هوایی ترکیه در میدان هوایی شهر گوتنبورگ سویدن را در رسانه های اجتماعی مشاهده کردند. این دختر در 23 ماه جولای سال 2018 میلادی با خودداری از نشستن به چوکی طیاره اعتراض خود را به خاطر جلوگیری از برگشت یک مرد افغان نشان داد و این جریان را از طریق صفحه فیسبوکش زنده پخش کرد. این اعتراض الن ارسون در آن زمان باعث گردید تا مرد افغان و دیگر مسافرین طیاره را ترک کنند. اما این مرد افغان که 52 سال عمر دارد بعد از سویدن رد و مرز شد. سارندولان ارسون به خاطر نقض قوانین هوانوردی ملکی 2 هفته زندان درخواست نمودند. اما محکمه گفت که جریمه نقدی کافی است. آنها گفتند الن ارسون از پیشنهاد پیلوت طیاره آگاه بود که عدم اجرای آن مجازات دارد. توماس فرایدا وکیل مدافع ارسون گفت که آنها به خاطر این حکم روز دوشنبه درخواست استیناف میدهند. او استدلال میکند که معکلش اخلاقی عمل کرده و افغانستان برای برگشتاندن پناهجویان افغان محل امن نیست. در نتیجه اعتراض این خانم، پرواز شرکت هوایی ترکیه برای 2 ساعت به تأخیر افتاد. بر اساس اسناد محکمه، این شرکت هوایی خواستار جبران خساره نشده است. الن ارسون عضو گروهی از فعالان اجتماعی در شهر گوتنبرگ در غرب سویدن است که اعتراضات علیه برگشتاندن افغانهای مهاجر به افغانستان را سازماندهی میکند.
یک تصویر 1000 سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
30 سال بعد از خروج نیروهای اتحاد شوروی سابق از افغانستان، آله به نظر می رسد که برای باز نویسی تجربه ای جنگ تلاش می شه. انتظار می رفت که در آستانه سال روز ای خروج، پارلمان روسیه تهاجم بر افغانستان توجیه کنه، ولی تصمیم گیری در این مورد به تعویق افتاد. به عقیده کارشناسان، توجیه جنگ شوروی سابق در افغانستان نقش روسیه را به حیث یک میانجی صلح در منطقه خدشه‌دار می سازه. آرش همایون جزئیات داره.
در ماه دسامبر سال 1989 میلادی، شورای عالی نمایندگان اتحاد شوروی سابق تهاجم سال 1979 میلادی بر افغانستان، مرگ 15,000 نظامی اتحاد شوروی و میلیون ها افغان را سزاوار نکوهش اخلاقی و سیاسی دانست. اما اینک بعد از گذشت 30 سال از خروج آخرین نظامی اتحاد شوروی سابق از افغانستان، روحیه مردم در روسیه خیلی تغییر کرده است. قانونگذاران این کشور در حمایت از توجیه این کمپاین نظامی تلاش میکنند تا فیصله سال 1989 میلادی شورای نمایندگان اتحاد شوروی سابق را لغو و تهاجم سال 1979 میلادی بر افغانستان را یک حرکت لازم توجیه کنند. فرانس کلینسیویچ، معاون پارلمان یا دومای روسیه، در آستانه 30th روز خروج آخرین نظامی اتحاد شوروی سابق از افغانستان گفت: بیایید 75th سالگرد ختم جنگ دوم جهانی را تجلیل کرده و تمام کنیم. این یک پروسه طبیعی است. متاسفانه حتی اگر آن را هم نمی خواهیم. اشتراک کنندگان جنگ بزرگ میهنی وفات می کنند. شاید تا 2-3 سال دیگر از لحاظ حمایت اجتماعی ما اشتراک کنندگان جنگ در افغانستان را با اشتراک کنندگان جنگ بزرگ میهنی مساوی بدانیم. با وصف انتظارات وسیع که پارلمان یا دومای روسیه فیصله سال 1989 میلادی شورای نمایندگان اتحاد شوروی سابق را نکوهش کند، اما این فیصله به تعویق افتاد. به نظر می رسد که هنوز وقت مساعد برای آن نیست. بر اساس گزارش 15 فوریه نشریه کمرسانت روسیه، سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور در زمره آن مقامات روسیه بود که خواستار تعلیق در مورد تصویب این مصوبه شدند. به عقیده کارشناسان، با در نظر داشت مذاکرات بین مسکو، طالبان و اپوزیسیون افغان، توجیه جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان نقش روسیه را به حیث یک میانجی صلح در منطقه خدشه‌دار خواهد ساخت. ویچسلاف پولوینکا، یک کارشناس سیاسی روزنامه مستقل نوایا گازته روسیه، به رادیو آزادی گفت: تصور میکنم آنها تصمیم گرفتند تا به طور موقت این مسئله را خاموش بگذارند، حداقل تا زمانی که مذاکرات در مورد افغانستان پایان یابد. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی، اما این واضح است که برای بازنویسی تجربه جنگ اتحاد شوروی سابق در افغانستان تلاش میشود. بر اساس یک سروی که در آستانه 30th روز خروج آخرین نظامی اتحاد شوروی سابق از افغانستان صورت گرفت، 42% مردم آن کشور مخالف اعزام عساکر اتحاد شوروی سابق به افغانستان و 31% با آن موافق بودند. در حالی که بر اساس یک سروی 5 سال قبل 68% مردم آن را نکوهش نموده و 9% از آن حمایت کرده بودند. این در حالی است که بر اساس یک سروی سال 1991 میلادی 88% مردم مخالف با اعزام نیروهای اتحاد شوروی سابق به افغانستان و صرف 3% با آن موافق بودند.
با این گزارش رسیدیم به پایان برنامه های امروز رادیوی آزادی. ما زرغون منگل استم و در همکاری با پرودوسیر برنامه تایر روشان با شما بودم. یک دنیا تشکر که با ما بودین. شامتان خوش. خداحافظ.